بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل یه تقسیم بندی بود، عرض کردم آخر جلسه هم یه دو تا مطلب که مونده بود گفتم عرض میکنم. حالا بعد فرمودن که این پایه محوری که گفتی بیشتر توضیح بده و همچنین فرمودن که اون اعتدال مزاج که در حدیث ما تورید و من الفلسفه که عرض کردم، اونم گفتن که مزاج را توضیح بیشتری داده بشه. حالا اینا به هم مربوطه، انشاءالله اگر فرصتی شد و خورد بود اندازه ای که در توان من طلبه عاجز محضر شما بیادبی بکنم هست، یه چیزای عرض میکنم. عرض کنم که بحث سر این بود که هوش ضعیف ما انتظار آگاهی فهم ازش نداریم، همین که عمل کردش هوشیارانه باشه برای ما بسه، ولی خودش نفهم، این هوش ضعیف بود. هوش قوی نه، هوشی است که ما وقتی او را میپذیریم به عنوان هوش قوی که ازش انتظار آگاهی داریم، خدا آگاهی داریم، فهم داریم، اینا را ازش میخوایم. اینجا بود که خب مخالف موافق اینا مفصل بحث شده. عرض کردم که میتونیم در این محدوده هوش قوی که ما ازش انتظار آگاهی فهم قصدی که تو فقه براش احکام جاری میشه، جلسه قبل عرض کردم خیلی از مسائل فقهی مبتنی بر قصده، اما قصد انواعی داره، یه طیفی را تشکیل میده. ما اگه این طیف ها را بدونیم بعدن وقتی میخوام احکام فقهیش را بررسی بکنیم روشن تر است تو ذهن ما این انواع قصد و اینکه استظهار از دلیل فقهی کدوم از این انواع قصده. خب این تقسیم اینجا پس گرفت. ما هوش قوی را بگیم دو جور هوش داریم، هوش اشراق محور که این هوش از بیرون از عالم ما ورا القاء میشه، اشراق میشه، و بعدن هم نسبت به خود نفس ناطقه حالت اضافه اشراق یه داره. یه هوشم نه، هوشی که پایه محوره. یعنی چه؟ یعنی وقتی اون کرسی که میخواد ظهور کنه فراهم شد در عالم فیزیکی ظهور میکنه. این اصل حرف پایه محوریه. خب در اون قسمت بیرونش که اشراق محور بود، جلسه قبل عرض کردم که اینا دیگه بحثای حوزوی است که هرچی ما قدر بدونیم یه باقیات و صالحاتی است به گمان من طلبه. ما چیزایی داریم، ابزاری است تو دستمونه، فقط میخواد اینا را سان بدیم جلوی چشما بیاد. یه نمونه شما جلسه قبل عرض کردم، شما با یک معد فیزیکی یه خط میکشید، این فیزیکی است وقتی رسم میشه، با این معد فیزیکی شما برای اذهان کل بشر با امکاناتی که امروز تمام شده بشر ازش فارغه، بشر میدونه عدد پی گنگه، درست شد؟ با اون توضیحاتی که دادم شما یه خط میکشید، معده برای چی؟ برای کل بشر بدون اشتراک همه مبانی فلسفی، درست شد؟ به اونا نشون میده این معده فاصله کوتاه از صفر تا 3.14 برید برسید تا پی اضافه بشه تا اون بحثایی که شد، داره نشون میدید بی نهایت عنصر متافیزیکیه. چرا؟ مستقل از بشر را. خب این چیز کمی نیست؟ یه مثالش بکنم عرض کردم، شما مثال هایی را هم نشون بدید با یه معد ساده و هر کس هم این خط را ببین، این خط داره در دل خودش بی نهایت نقطه معین که اصلا نمیشه تکونش داد، ما هم نبودیم این نقاط معینه، ملاحظه کرد اشتراک کل بشر. خب این مال اون بخش اشراق محور و این که ما مطمئن باشیم که ورای این بدن، ورای عالم فیزیکی هست، نه تنها هست بلکه اصل اونه، ما میگیم اصل اونه اتفاقا، درست برعکس ماتریالیست که اونا اصل اصالت با ماده بود، هر چی دیگه هم بود از خواص و آثار ماده بود. درست برعکس، اصل با اون چیه؟ عالم تجرد، این نمودی از اونه. درست برعکس. خب این بود. حالا بیایم در فراهم شدن پایه، پایه‌ای که باید فراهم بشه تا چه کار کنه؟ هوش پایه محور قوی با فرض آگاهی فراهم بشه، اما هوش پایه محور، نه اشراق محور که عرض کردم اون فضای دیگه.
قسمت اشراقش چه مقدمه بود؟ اینه که فهمیدید برای اون تجردش، اینکه اشراق میشه، چی مقصودتون بود؟
مقصود ما اینه که علی ای حال یه عالمی بیرون از این عالم فیزیکی، از مزاج فیزیکی، از اونجا قذف میشه. گفتم یقذفه الله فی قلب، قذف میشه.
انفاز من القدس، انفاز من القدس الصور.
بله بله، انفاز، بله، فاز من القدس الصور. بله، شعر مرحوم حاجی بود در منظومه. بله، و جالب است آقا
ملازمه داره، این توی استدلال ملازمه داره که مجرد که باشه قذف میشه و اشراق میشه. مقصودم اینه اگه بخواد بحث تدوین بشه اینو باید کجا کار کردیم؟ بود
مباحث دیروز آقا فرمودم به من که من بحث اراده را بهت گفتم، یادم رفته بود، بازم نمیدونم تشعوردن. من رفتم و از همین حرف ایشون مراجعه کردم ببینم اینکه خواجه اراده را به علم برگردن چیه، بحث که ایشون گفته بودن. همین نگاه کردم دیدم که چه مناسبت که دیگه خداوند متعال من از روایات منابع اصلیه گفتم خیلی چیزا را، ده برای اون توضیح پایه ظهور هوش. ایشون که اینجا گفتم بودم دیدم متن تجرید، که متن تجرید بسیاری از کتب حکمی کلامی دیگه هم موافقه با اون وقتی نگاه میکنه، شروع داره مطالب قدیمی ریشه داره کلاسیکه. خب در متن تجرید مرحوم خواجه بعدی که دارن کیفیات را توضیح میدن فرمودن کم و کیف و مخولات اش، کیف چهار جوره. یکی از انواع کیف کیفیات نفسانی است. تو کیفیات نفسانی علم و فرمودن رسیدن تا به منحل اراده و کراه. بعدی که اراده و کراهت فرمودن اونش که مربوط به بحث ماست، انشاءالله برید مراجعه کنید. فرمودن فهذه الکیفیات یعنی نفسانیش تفتقر الی الحیات. واژه ها را ببینید، بحثایی که الان امروزه هر کدومش نگاه ما به این واژه ها تغییر میکنه با این بحثایی که امروز مطرحه. تفتقر الی الحیات، کیفیات نفسانیه به زندگی، به حیات احتیاج داره. حیات چیه؟ صفتون تقتضی الحس و الحرکه، حساسون متحرکون بالاراده، مشروطتون به اعتدال المزاج اندنا. اندنا یعنی اندل مخلوق، نه اندل واجب. حیات اینجوریست، مرمع اللهم اینطور منا کرد. خب پس کیفیات نفسانیه زندگی میخواد. زندگی چیه؟ صفتی است که از لوازمش احساس کردنه و حرکت کردن. حساسون متحرکم بالاراده، درست شد؟ بعد فرمودن ف لابد من البنیه. من گفتم پایه محور، همون کلمه روشون تبدیل کردم بنیه. بنیه فعل است دیگه، و فعلتون لهیعت، خود هیعه هم فعل است. وزن فعله برای مفعول مطلق نوعی نبود، برای یه نوع خاصی را که میخوان جلسه، یه نوع خاصی از نشستن. هیعه یعنی آماده کرد، هیعه یعنی یه نوع خاصی از آماده شده، آماده شدن. حالا اینجا هم بنیه، یه نوع خاصی از بنات، از ساختار. فرمودن فلابد من البنیه، یعنی چاره نداریم یه پایه فراهم بشه، پایه‌ای که بنیه است، یعنی یه نوع خاصی ساختار پیدا کرده تا او درش ظهور کنه. و از جای جالب متن تجریدم اینه و تفتقر الی روح، این حیات و اینایی که گفتیم، این بنیه، تفتقر بنیه، این علامه فهمده الحیات، احتمال دیگه این است که همون بنیه. با این توضیحی که من میدم مناسب تر اینه که تفتقر را بزنیم به بنیه نه به حیات. ولی خب الهیال و تفتقر الی روح، اون بنیه یا اون حیات جسمانی محتاج به روح است. روح چیه؟ خب تو ذهن ما همه میاد روح هم و اشراق محور. میگن نه، علامه فرمودن تفتقر الی روح، یعنی الحیات تفتقر الی روح. روح چیه؟ اجسام لطیفتون متکونه من بخاریت الاخلاط، چهار تا اخلاط ارب وقتی در هم دیگه تراکنش میکنن یک چیز لطیفی حاصل میشه به شبه بخار، روح بخاری معروف. ساریه فی العروق، روح بخاری در همه رگهای ما سرایان داره. تنبعث من القلب، اصل صدور روح بخاری هم از قلبه. و حاجت الیه ظاهره. ببینید الان این عبارت، حالا من نمیخوام طولش کنم توی بحثه، شما مراجعه کنید ببینید این عبارت متن تجرید چه مطالب خوبی داره با شروحش مربوط به این بحثی که ما الان داریم، حیات پایه محور که روح بخاری هم رجعتا روح هم را دیگه اون روح معنوس نمیگیرنشون. دیدید روح بخاری با اون اصطلاحی که من اطباء دارن، متکلمین دارن، حکما دارن، تو شر منظوم هم روح بخاری بود، من مهاجی توضیحش داده بودن. خب حالا چی عرض میکردم؟ ما تو این پایه محور با این مباحثی که امروزه هست میخوام بریم جلو توضیحش بدیم، فردا بیشتر توضیح بدیم. مزاج، اعتدال مزاج که تو روایت هم بود میاد، هرچی بیشتر جلوتر بریم توضیحش انشاءالله اگر هرچی باشن روشن‌تر میشه. اونی که من عرض فعلا میخوام بکنم اینه، ما الان دنبال هوش قوی پایه محوریم، توضیح بدیم، تبیینش کنیم، خوب سر در بیاریم ازش. اینا بدونیم در عالمی، در عوالم یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی، هر فضایی که خط باشه تک بعدی، یا سطح باشه دو بعدی، یا فضا باشه سه بعدی، با انواع فضاهایی که اقلیدوسی باشه غیر اقلیدوسی باشه مشکلی. علا ایال وقتی سر و کار ما با این سه بعده، اینم من محکم عرض میکنم برای آل مباحث هست دیگه، شما به هیچ وجه نمیتونه سر و کارتون با آگاهی باشه، با هوش، با قصد باشه، با سه تا محور ایکس و ایگرد و زد خلاص خداحافظی کنید. با آگاهی، آگاهی ما نخواهیم باشه. هر کجا برید که سر و کار شما فقط با سه تا محور باشه، درست شد؟ آگاهی نمیشه، محاله اونجا آگاهی داشته باشه. چرا؟ چون این سه تا محور که بعد اول و دوم و سومه، ریخت ذاتش غیبوبته، اجزاش از هم دیگه غائبن. یه خط 10 سانتی نصف این طرفش خبر نداره از نصف اون طرف، پخشه، کم متصل قار، کم متصل غیر قار، همه اینا از هم دیگه خبر ندارن، کم اصلا ریختش اینجوری ملاحظه کردید. بنابراین شما وقتی تو عالم تا رفتید با اشیای سه بود سر کار دونه، آگاهی خبرین. مثال هاش خیلی روشن، مثلا برید توی تابلو، تابلو نقاشی چند بودیه؟ خود تابلوش سه بودیه اما تصویرش دو بودیه. تصویری که تو تابلو هست دو بودیه. ممکن نیست بگیم این تابلو میفهمه، آگاهه از این که چه تصویری تو بود. خود تابلو اصلا هیچ کس انتظار نداره از یک تابلو که آگاه باشه از تصویر در خودش. چرا؟ چون تصویری که فعلا اینجا هست دو بعدیه. ما در فضای کم متصل با دوتا محور که یک سطحه آگاهی نخواهیم داشت، چون آگاهی جمعیت میخواد، علم جمعیت میخواد، علم یه پیوستگی بسیط میخواد، نداریم اینجا. در دو بود افتراق، انعزاله، محجوبیته، ذاتش اینجوری. در فضای سه بودی هم همینجور. خب پس از اینجا آینه، مثلا سطح آینه، حالا تصویری که توش میفته یه جوری دیگه مثل تابلو دو بودی نیست، تصویری که تو آینه میفته به یک معنا چیه؟ سه بودیه. شما تو آینه سه بودی را ملاحظه میکنی، اما ممکن نیست آینه به عنوان یک جسم با دو محور مختصات بگیم آینه آگاه است که در من چه تصویری افتاد. آگاهی نداره. آینه تصویر درش هست اما برخوردار از آگاهی این که چه تصویری در منه نیست. مرحوم خواجه هم اینجا قائل میشن علم را به انطباع. حالا بحث انطباع خودش مفصل. مرشد شریف در اون رساله کوچیکش منطقه کبرا و وقتی شروع کرد گفت بدن که آدمی را قوه ایست در راکه که در او اگر یادم بیاد منقش گردد، به نظرم منقش داشت، منقش گردد صبر اشیا، قوه در راکه ایست که در او نقش میبنده. اینا سر نمیرسه با توضیح که من دارم بیدن. هر جور فرض بگیرید یک نقشی باشه، نقش برای ما آگاهی نبیاره، نقش ریختش تار و پود کیان ماهیتش احتجابه و تار و پود علم حضوره آگاهیه. با حجاب اصلا علم بنیه رفع حجاب نبوده و الا معلوم معلوم نیست. بگم آنو اینا واضحه، حالا هر کدوم اشکالی دارید در این که عرض میکنم بگید، من بگم آنو اینا واضحه. پس ما تا سر و کارم با سه بوده. خب بنابراین اگه ما بخوایم هوش را تو کار بیاریم چاره ای نداریم، بعد چهارم هم زنده نکنیم که میگم محور تی ایکس و ایگر دو زد، بعد محور تی یعنی محور زمان. باید زمان را تو کار بیاریم، تا زمان را تو کار نیاریم هوش خبری نیست که نیست، آگاهی. هوش ضعیف نمیگم ها، هوشی که الان داریم صحبت میکنیم، هوش پای محور قوی که از او انتظار داریم آگاهی را، خداگاهی را، فهم را. خب وقت مجبوریم فعلا زمان رو تو کار بیاریم. وقتی زمان تو کار آوردیم خب یه فضای جدیدی به پا میشه، فضای جدید. این فضای جدید مثال های خوبی داره، یعنی ما غیر از هوش چیزهای دیگه هم داریم که حتما نیاز داره به زمان. بله یه چیزهایی داریم که فقط با سه تا بعد کارش سر نمیرسه، حتما نیاز داره به چی؟ به بعد چهارم، به زمان. مثلا همین چیزهایی که همه تو کتاب میگید، شما میگید که انسان ها میخواد تعریف حد تامش بگید، میگید جوهرون. خب تا گفتید جوهرون از او انتظار بعد چهارم ندارید، جوهره. بعد میگید جوهرون جسمون، جسمم که میگید از او انتظار زمان ندارید، درسته؟ اما تا میگید جوهرون جسمون بچی نامن، نامن فصل هست یا نیست؟ مقوم جسم نباتی هست یا نیست؟ این مقوم بدون زمان اصلا معنی نداره. یعنی ما در یک فضای سه بعدی محض ما نمو نداریم. اگر بخواد جسمی که تعریف ذاتی او نمو واسه محقق بشه، باید چی بشه؟ باید زمان رو تو کار بده، چاره نداریم، نمووینه. خب ببینید الان تا میگی نامن زمان آورد تو کار، بسیار خوب. پس ما داریم چیزهایی که قوام ماهویش به چیه؟ به دخالت دادن بعد چهار اوش هم از همین است. خب از اینجا حالا مثلا حساس متحرکم بالاراده، نامن حساس متحرکم بده، نموف چیه؟ حساس چجوریه؟ خب اینا هم با مطالبی که امروز همش تو مدرسه ها میگن معروفه. تا میگید نامن با زبان امروز بخوام بگن چه؟ جسمی که غیر نامیست میگیم که چجوریه؟ تو قدیم، حکمت قدیم، کلام قدیم میگفتیم جسم غیر نامی چه جسمیه؟ یا جسم بسیطه، جسم عنصری بسیطه، آب و آتش و هوا و خاک، یا جسم مرکبه که میشد معدن. معدن جسم غیر نامی بود، مثل طلا، آهن، اینا رو اونا معدن میدونستن تو اصطلاح اونها، درسته؟ میگفتن که این جسم غیر نامی در این محدود. معدن یعنی چه؟ ثابت. طلا هیچ وقت رشد نمیکنه، جسم نامی نیست. آهن رشد نمیکنه، عقیق فیروزه رشد نمیکنه. خیلی اینا میگفتن معدن، اونا میگفتن جسم عنصری بسیطی که هم جسم فلکی بسیط برای خودشون داشتن، تو همین کتاب شرح تجدیدم مباحث هست. این غیر نام، وقتی نبوب میخواست بیاد چیکار میکردن؟ میگفتن حالا دیگه روح نباتی داره، نفس نباتی داره، الان نفسی دروست که او را شروع میکنه به رشد دادن. یک جا وای نمیسه، معدن عدن بالمکان اقامه، معدن ثابته، اما نمو مقابل عدنه، راه میفته از اون جایی که هست شروع میکنه جلو رفت. این اون بیان اونها بود معدن. الان امروز ما به جای اونی که اونا میگفتن عنصر و ماده، ما چی میگیم؟ میگیم نامیه غیر نامیه. تعریف های امروز جسم غیر نامیه چی؟ یعنی جسمی که از عناصر شیمیایی برخورداره که میاد عنصر یا مولکول یا مولکول های بسیار سنگینه، اما قدرت تکثیر در خودش نیست. هر چی مولکول هجیم بشه، پروتون های هستن خیلی مولکول های بزرگی دارن، ولی چون درشون قدرت تکثیر نیست، چند؟ نامی هم نیستن. نمو از کجا میاد؟ هر مرحله ای رسید که بتونه خودش رو تکثیر کنه، خب نمو با میاد. بنابراین در نمو ما نیازی به چی داریم؟ به خوردن زیاد نیازی به دی ان ای داریم و این ترکیب کروموزوم هایی که الان توی سلول باشه. سلول صاحب حیات دارای دی ان ای، اگر دی ان ای نباشه ما نمو نداریم. اول مرحله ای که این دی ان ای درست شد با فضای امروز، ما سر و کارمون با نمو. چرا؟ چون دی ان ای خودش تکثیر میکنه، هی تقسیم میکنه، هی در یک مرحله ای این کروموزوم مثل خودش را تقسیمات سلولی که میگن خودش را انجام میده. خب پس ما وقتی سر و کارمون با این شد، نمو داریم. نمو آمد. عرض کنم که بس حتی یک حیات منو زنده بودن، این اصل کارش. حالا این پای محور، پس الان ما تو نمو زمان را نیاز داریم، درست شد؟ میاید بعد از اینکه این نمو را نیاز داشتیم، غیر از نمو حساسون متحرکون بالاراده، حس میخواییم و تحرک بالاراده برای که حیوان بشه. البته قبلا بوده حرف هاش مطالب در اینکه گیاهان درخت ها حساس هستن یا نیستن، یه بحثای من نمیدونم یادم نی کجا دیدم از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده بودن که رحمكم الله، شاید فرمان در تبریز مثلا یه درخت سیبی بود که سالها گذشته بود و چی نمیآورد، رفتیم و آوردیم، کسی که دیگه همون اخافه ای که میگن شنیدید که درخت ها میترسیم هر میارد و اون یکی میاد واسطه میشه میگه امسال دیگه رو صبر کن و سال بعدم سیب میاره چجور. حالا این بله برای درخت گردو هم که اصلا یه فن مهمیه، خودش خیلی مهم برای درخت. بله
چند نفر باید جدا کنن
دعوا؟ آره این کارهایی که عجایب، حتی من سنم خیلی وقت قبلا شنیدم گفتن گاهی امواجی که از گیاه ها ساته میره ثبت کرده بودن با دستگاه های ثبت امواج، اینجوری شنیدم، حالا چه اندازه درست ما خیلی وقت گفتن این مثلا گلدونی بود، وقتی افراد بزرگ می رفتن نزدیکش اون امواج معمولی بود، وقتی این بچه های کوچیک می رفتن نزدیکش می دیدن این امواجی که از ساطر می شه شدید تره. یعنی می فهمید این بچه الان می زنه همه اینا رو تمام به هرچی او زحمت کشیده رو به هم، سبحان الله العظیم. ببینید حالا منظور تو گیاهانم ما نمی تونیم بگیم حس نیست، این حرفا نیست، ولی خب حالا فعلا روی
سبانه درک دیگه، چون جه حس فانه درکه حسی به اون معنی که شما میگید. الان در آب هم مثلا گفتن که چیز اون معنی که اون درکه، اون یه سوالی دیگه.
بله در آب درک رو نگفتن، میگن که مطالب در نظم اون آرایش مولکولشون تأثیر میذاره. بله دیگه اون معنی نداره،
اونم تأثیر
میتونه مکانیکی باشه. در آب میتونه چیزهایی بدونه که دخالت چیزهای دیگه باشه نظم مکانیکی پیدا کنه، به خلاف اینکه حس کنه تشخیص بده. مثل یه موش گربه را میبینه، دو تا کار انجام میده، اول حس میکنه گربه را، دوم فرار میکنه.
عکس العمل نشون میده. در گیاه میفرمایید درک هست، در آب درک نیست.
نه اونم نمیگم نیست، میخوام تفاوت
تعمیم بده تا غیر نامی رو، این بحث رو تا غیر نامی باید تعمیم بدید.
نه ببینید الان با این توضیح، شما در گیاه به عنوان جسم نامی یه چیزی دارید که در آب ندارید، با این فعلا بحث اون چیه؟ یه بانک اطلاعات. شما وقتی میرید در محدوده آب هاشتو او دارید اما بانک اطلاعات ندارید، اما وقتی میرید در یه سلولی که دی ان ای داره، سلول گیاهی هم همشون دارن دی ان ای، درسته؟ در این سلول های گیاهی شما با یک بانک اطلاعات رو برید که حالا بعدن برای پایه محور یکی دیگه شرط هم میخوام اضافه کنم. شما با این روبرو هستید. شما از کجا میگید که آب اگر میبینه با گیاه یکیست؟ نه، این الان چیز اضافه‌ای داره، این گیاه مهمه، اطلاعاتیست که تفاوت‌ها را رو اطلاعاتی که خدا روز اول بهش داده داره با خودش، اطلاعاتی که ما فعلا نمی‌دونیم چیه. تفاوت رو می‌خواستم بگم. اینجا الان گیاه برخوردار از اطلاعاتی است که آب نیست. اما اینکه آب چرا اونجوری میشه، اونا ما حرفی ندارم. اون من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. حیات در هر اصلا الوجود یسابق الحیات. اونا بحثایی که گفتم از مشکل اونا ندارم. فعلا توی فضای انواع حیات پایه ها را داریم بررسی میکنیم. در جایی که پایه آب را میبینیم یه فضای سه‌بعدیه. شما وقتی میگید هاش دو او، اصلا نیازی به محور تی ندارید. نگاه کنید ببینید ذهن دونا آب چیه؟ هاش دو او. در چه زمانی؟ در چه فرایندی؟ فرآیند نمیخواد. درسته که هر چیز فیزیکی به خصوص با بحث‌های نسبیت و اینا در فضا زمان قرار گرفته. فضا زمان یعنی شما نمیتونید محور و تیر را جدا کنید. ولی همون بحث نیست به اونی که الان مقصود منه منافات نداره. من میگم وقتی شما میگید آب، از او انتظار ندارید در تکونش دخالت زمان. اما وقتی میگید نمو، از او انتظار دارید زمان. این اندازه همین. حالا آب حیاتش چجوریه؟ مباحث دیگهش بله، اون هیچ مشکلی نید. حتی در ذره ترین ذرات کوانتومی میگن هوش، شعور را اندازن بحثش میکنن به عنوان بحث فیزیکی. در ریز ترین ذره کوانتومی شعور را ما میگن متخذ از شعور کیهانیه، که از چیزایی که جالب نمیدونم گفتن تو مباحث علم. تو فضای علم با روش علمی که آقا دیروز میگفتن ساینس به تعبیری که دیم، تو فضای علم با این روش شما مواجه هستید با چی؟ با شعور کیهانی که خود فیزیکدان ها میگن، نه از باب روانشناس یا عرض کنم که فیلسوف. این خیلی جالبه که یک فیزیسیان بیاد این حرفا بزنه. اینا توجه کنید، اینجور خیلی تفاوت کاره که او تو رشته خودش این حرفا را تو اون فضای علمی خودش مطرح میکنه با همون روش خودش. علای یار من اونها منافاتی نمیبینم، میگم من میخوام عرض کنم همینه، تفاوت ها رو فعلا ببینی، نه اشتراک در اصل معنای وسیع. خب اگر اینجوریه، الان حساسی که ما در حیوان میگیم علای حال در نبات نیست. حالا برگه در اون حساس که ما در حیوان میگفتیم تو کلاس، اون در حیوان در نبات نیست. اون حساس چیه؟ اون حساس اینه که چشم و گوش و حواس خمس داره که گیاه اینو نداره. ملاحظه. خب اینجا الان وقتی حساسون نمیدونم، حساسون این که مثلا موش گربه رو میبینه، یادم به پاراسمپاتیکش مربوط میشه اگر درست یادم بیاد، این که فرار میکنه برای سمپاتیکشه، درست میگم؟ به نظرم اینجوری بود. یعنی اون احساس دو سنخ اعصاب بود، اعصاب حرکتی، اعصاب حس کننده دریافت کننده. خدا متعال تو یه مخلوق ساده چه دم و دستگاهی به پا کرده برای این خلقش. خب حالا حساس و اگه بخواد حس صورت بگیره و تحرک بل اراده، چی میخوان؟ ما یک بنیه میخوان، یک پایه میخوان. این پایه چه کار ازش میاد؟ این پایه چطوریست که پایه میشه برای اون آگاهی، برای اون چیزی که در اون حساس و متحرک بل اراده؟ آیا هر چیزی حساس متحرک بل اراده است آگاهی داره یا نداره؟ من که گمانم داره. ارتکاز نوع بشرم بر اینه. نمیگن اونی که حیوان از آگاهی از خودش اینا نداره، ولی حالا ممکنه مراتب داشته باشه. حالا این بنیه رو ما چه انتظاری ازش داریم؟ اینی که الان میخوام پل بزنیم اینه. اون 5-6 تا اشکال بود که به سر کردم در اتاق چینی. اتاق چینی یک جهت سوری سازی داشت که کار نداشتی به خود او و حتی کار نداشتی به چینی و اتاقش هم. یادونم گفتم من بر میگردی انشاءالله، مباحث خیلی مهمی اونجا هست. خب اون یک جهت بود، دیدم امروز وارد اونا بشیم دیگر میمونه اصل بحث. اما بحث این که ایشون داشت یه ایده فلسفی داشت با اتاق چینی، هی دنبال اون ایده بود. ایده او چی بود؟ میگن رابطه ای علی، مبنای خودشون که دوالیسم رو قبول ندارن، وحدتگرایی در ذهن. که چی میگن؟ میگن ذهن چیزی نیست جز ساخته مغز. تقریبا اینجوری مغز با عمل کرده خودش ذهن را میسازه. علت ولذا او چون ایده فلسفی را داره که مغز با کار کرده خودش ذهن را میسازه، تا آخر با اتاق چینی مقاومت میکنه که چی؟ که شما هیچ وقت سخت افزاردون نرم افزار را نمی سازه، بلکه سخت افزاری دارید که نرم افزار روی او اجرا میشه. نظام وقتی میرن سراغ شبکه های عصبی، توی جواب سومی که به او داده بودن او فوری جواب میده که نشد، شما رفتید سراغ شبکه های عصبی که شبکه های عصبی سخت افزاری است که میسازه اون ذهن را. نمیتونید چیکار کنید؟ به اونجا برید. دستاندازی از نرم افزار به سخت افزار در فضای بحث ما ممنوع. این جواب او داده بود. بعد گفت که حالا فرض میگیرم از این اشکال صرف نظر بکنیم، شروع کرد شبکه عصبی هم را برگردوندن به اتاق چینی. گفت این آقایی که تو اتاق چینی هست لوله های آبی داشته باشیم، طبق قواعدی که گفتیم با اون طبق اون قواعد نمادها را باش بازی میکند و جواب میده به بیرون اتاق که هیچ کس نمیفهمه این اصلا چینی بابا سرش نمیگه، چند تا قاعده بلده چند تا نماد، درسته؟ میگه که حالا همین آقایی که این نمادها را میداد باز بگیم که وقتی هم یکی از قواعد تو این است که اینجای شلنگی را باز کن، یه لوله ای داشته باشیم میخواد شبکه عصبی رو با اتصالات با ارتباطات. خب او هم به هر طبق قواعد لوله ها را باز میکنه، هر لوله ای را از اتصالی را فعال میکنه، آخر کارم این اتصالات فعال شده میاد توی لوله نهایی خروجی میده به اون آقایی که چینیه بیرونه. به خیالش این کس چینی میفهمه و حالو که اون چینی نمیفهمه. یعنی اتصالاتی که در مغز شبکه عصبی یک چینی میگذره، وقتی برای کسی که چینی بلد نیست شما به او عرضه میکنید، مثل اینه که او فقط این اتصالات رو در لوله ها را باز میکنه، لوله های آب رو داره باز میکنه. باز کردن لوله های آب که فهم نمیاره بر او که بفهمه چینی یعنی چی، محتوای داستان رو درک کنه. این جوابی بود که ایشون داد. با این طوری که من میخوام توضیح بدم این جواب دیگه جواب نمیشه. ببینید همین پایه محوری که من دارم عرض میکنم تو چنین فضایی این جواب دیگه جواب نمیشه. لوله ها را باز کنه دو اتصالات برقرار بشه دو شبکه عصبی اینجوری الان نیست. با حالا توضیح که الان میخوام عرض کنم، ببینید اولا وقتی که این شروع کردن در این که اشکالات همین هم بود، اشکالات این جلوتر هم گفتم، سبب این شد که اساسا اونایی که دنبال اون برنامه نویسی نمادگرا بودن فهمیدن این نمیشه اون چیزی که اونا دنبالشن در هوش قوی، لذا اومدن سراغش شبیه سازی شبکه های عصبی. توی یک صفحه و 27 نوع شبکه عصبی برام جالب بود. توی یه صفحه وارد میشی، الان دارن برنامه نویسیش میکنن آه. نه اینکه نوع واقعی، 27 نوع توضیح داده بود شبکه های عصبی که الان دارن با این زبان های برنامه نویسیش برنامه نویسیش میکنن، 27 نوع شبکه های مختلف همش هم عصبی. خب اونی که الان دیگه وقت گذشت میخوام اون اصل عرضم رو جا بندازم، اگه توضیح نیاز داشت برای جلسه بعد زنده بود. شما کی هست که به یک هوش آگاهانه دارای قصد پای محور میرسید. درست شد؟ کی هست که میرسید؟ اون چیزی که جواب این آقای سر به محور عرض من اینه، ما برای ظهور هوش قوی در پایه غیر از این که به زمان نیاز داریم، به دو چیز دیگه هم نیاز داریم. یکی بسته‌بندی زمان و یکی دیگه وجود اطلاعات، پیام. ما حتما این دو عنصر رو نیاز داریم در بنیه، در اون بیس، در اون پایه که داریم میگیم
که حیوان داشت از حیوان شد.
آره که اینا رو ما نیاز داریم، تا نیاریم هوش نداریم. شما بگی لوله و اینا رو به هم وصل کنه، این نشد. شما باید اول زمان رو بسته بندی کنی. بسته بندی زمان مهمه در این فضا. ما یک جزء لایتجزای زمان میخواییم که در اون جزء لایتجزای اون زمان، پس قطعه ای از زمان ظهور هوش میشه. اگر اون زمان رو کوچکترش کنید، هوش رفت، تمام شد. ما حتما به این بسته بندی زمان نیاز داریم، بسته بندی که توضیح شده. و یکی دیگه هم اطلاعات. حالا اطلاعات بعدیم، فعلا من این بسته بندی رو توضیح بدم. ببینید زمان در ما یک حالت اتصالی داره که خب اول میگیم ثانیه. یک ثانیه همه باش آشنا هست. یک ثانیه چیه؟ ما اومدیم یک دوری که زمین میزنه، درست شد؟ مثلا مرکز شمس میرسه روی دایره نصف نهار مثلا گرینویج، درست شد؟ یا بلد خودمون اون قوس لیلیش، یعنی نصف شب. میگیم اونجا ساعت صفر شروع شد، مرکز شمس رسید روی نصف نهار، یک دور میزنه. بعدی که دوباره رسید رو همون نصف نهار قبلا، یه فاصله زمانی است. این فاصله زمانی رو به 24 قسمت مساوی تقسیمش میکنه. البته حرکت هم حرکت متوسط شمس، بحثاش دیگه تو جای خودش، چون شمس حرکتش برابر نی، حرکت متوسط شمس اینا 24 قسمتش میکنه. این قطعه زمان حرکت متوسط شمس 24 قسمت. بعد میاییم هر یکی از این 24 تا رو تقسیم میکنیم به چند تا؟ 60 تا. 60 تا چی؟ دقیقه. بعد هر کدوم از این 60 دقیقه رو تقسیمش میکنیم چه؟
60 ثانیه.
ثانیه یعنی تقسیم بعدی دوم. بعد ثالثه و رابع میره جلو. پس ثانیه اینه، یه زمانی رو تقسیم کردیم شده این. شما این زمان را تا کجا میتونید کوچیک کنید؟ کجا میرسید که از کوچیک کردن این ثانیه میگید نصف ثانیه، یک دهم ثانیه، یک هزارم ثانیه، میلی ثانیه، تا میرید نمیدونم نانو ثانیه. یعنی ثانیه را یک میلیارد قسمت کردید، یک میلیارد، یک میلیارد دوم یک ثانیه میگه چیه؟ میگه نانو ثانیه. درست شد؟ بازم ادامه میدید. کجا وای میسه؟ تو این فضای تقسیم جای وای نمیسه که، تا به این حال میتونید برید. کم متصل غیر قارم به ازای کم متصل با پیوستگی جای وای نمیسه. خب حالا زمان باید اونی که تو خارج وایسه نه، اونو بساش جای خودش، هر که حوصله داشت. ما این مباحثه داشتیم جز الهیات جزا شوارق 20 سفر مباحثه کنم، اینا رو اونجا مفصل، شاید چند ماه شده، شاید هم بیشتر، هم 5-6 ماه شده مباحثه کردیم، اون بحثا جای خودش. فعلا این ثانیه چیز جلوی شما رو نمیگیره. وقتی میگید یک میلیارد ثانیه، بعد بیشترش کنید، بگید یک تریلیون ثانیه، مشکل ندارید که تقسیم این زمان ممکنه. ولی چیزی که اینجا برای ما مهمه اینه که ما وقتی سر و کارمون با هوشه، باید یه قطعه هایی از زمان را به عنوان یه قطعه جزء لایتجزا و منظور خودمون در نظر بگیریم، که اگه از اون قطعه بریم کوچیک‌تر بشیم، اونی که منظور ما بود محو میشه، محو میشه. ملاحظه الان چیزایی که من شما برای دیدن حساس و متحرکم به اراده میخوام ببینید، دیدن یه زمانی نیاز داره یا نداره؟ چشم ما برای اینکه منعکس بشه نور در پرده شبکیه و در دماغ دیدن صورت بگیره نیاز به زمان داره یا نداره؟ چقدر طول میکشه؟ خیلی کمتر از یک ثانیه است. حالا قلب ما را خدای متعال این دستگاه عظیم اونم کمتر از یک ثانیه میزنه. چون 60 دقیقه 60 ثانیه است. سبحان الله العظیم. نبض دونا میگیرید میبینید ساعتی که توی 1 دقیقه 60 تا تیک میکنه نبض شما بیشتر از 60 تا میزنه. 80 تا میزنه. یعنی توی یک تیک ثانیه قلب شما یه بار زد کارش رو تمام کرد، کار دوم رو شروع کرد، هنوز ثانیه نشده. همه ما عادی نشستیم و داره کار خودش رو میکنه. درست؟ از این خیلی بالاتر چشم ماست. دستگاه بینایی که خدا به ما داده ظاهرا میگن برای اینکه صوت را نور و اینا را تا 1/10 ثانیه اون میگن که بازماندگی دید. وقتی ادراک در چشم و دماغ صورت میگیره بازماندگی دید بزنید نامفصله تا 1/10 ثانیه این تصویر میمونه توی چشم ما. ولی زام این فیلم که درست میکنن فیلم ما رو میدونن به نحوی که اون فریم ما کاری بکنه که این تصاویر تو چشم ما پشت سر هم بشه با همین 1/10 ثانیه. خب عرض کنم که تو این حسی که الان برای ما از آن گفتن؟
نه
در این حسی که الان برای ما صورت میگیره چی درش دخالت داره؟ زمان به یک قطعه. اگر برید پایین تر لذا اگر مثلا یه فیلمی داشته باشید که نسبت به دید ما مثلا 1000 فریم داشته باشید و از این فیلم ها شنیدن میگیرن برای اینکه تیری را که به سرعت داره میره خوب ثبت کنید. هرچی فریم های فیلم بیشتر باشه حرکت قشنگ لحظات اون تیری که با این سرعت داره میره روشن تر میشونه. حتی فیلم هایی برای سیر نور حالا ما چجور دیدیم. حالا این باید فریم ها خیلی زیاد باشه. شما اگر بیاید این فریم هایی که خیلی زیاده بینش تصاویر بذارید که خیلی توی زیادی که در یک ثانیه مثلا 500 تا فریم رد فرض اصلا شما نمیبینید. این فریم ها از نور تابیده به چشم شما. اگر دقیق باشید همش آمده اما شما درک نکردید. چون انعقاد یک احساس دیدن زمان میبره. برید زیر اون زمان دیگه دیدن خبری نیست. درست شد؟ همینطور چیزی ما برای هوش داریم. یعنی ما باید یک چیزای زیر یک بستر قطعه زمانی صورت بگیره فرایند اون هزارها میلیاردها کاری که توی یک نانو ثانیه شده. مثلا شما باید مثال دارم عرض میکنم ها. یعنی باید زیر ساخت حتما نیازه مثلا 1 میلیارد تبادل و تراکنش بشه تا اونا نشه نمیشه یک عنصر لایتجزای هوش به عنوان پدید بیاد. اینا میگیم بسته بندی زمان، قطعه بندی زمان. ولی زا شبکه های عصبی که الان کار میکنن با این نیاز داره هم به زمان هم به این که خروجی کار در یک بازه زمانی باشه. اون بازه زمانی کوچکتر بشه دیگه اونی که مطلوبه اونا سیه انجام میشه. حالا اصل حرف ما زدم. پس زمان نیاز داریم، بسته بندی زمان هم حتما نیاز داریم و یکی دیگه هم پیام. صرف این که زمان بسته بندی بکنیم یک چیزایی هم تراکنش هایی اعمال ریاضی سمبولیک بشه کافی نیست. ما در این که هوش بخواد صورت بگیره نیاز داریم به پیام. پیام یعنی چه؟ توضیح چه جوری میشه که ما در یک چیز میتونیم همین صرفا یک کار مکانیک محض سمبولیک باشه یا نه ارسال پیام باشه. آیا در هوش اینو نیاز داریم در هوش پایه یا نداریم؟ فعلا به عنوان یک نیاز مطرح میکنیم، ممکنه بعدا مستدرک بشه ولی فعلا دارم نعرض میکنم. پس حاصل عرض من این شد مقابل اون جوابی که داده بود او در جواب سوم که شبیه سازی مغز رو جواب داده بود با لوله ها، جوابش اینه که اون لوله هایی که شما میگید اگر طوری باشه که به یک جزء لایتجزا نیاز باشه درش، درست شد؟ و بعد اونا را اون جزء لایتجزا را ضمیمه کنید در یک چی قرار بدید. بله، به عبارت دیگه بعدا ما در هوش به یک دور معی نیاز داریم. دور معی را هم تو منطق و تو کلاس ها خونده بودیم، دو تا آجر را میذاشتی به هم، کدوم به کدوم بند بود؟ این یکی بند بود به اون یکی، یا اون یکی بند بود به یکی؟ یکی سقف پل درست کنید اینجوری، دو تا سقف، سقفای نه تیراهنی، این هم هست ولی اون سقفای زرد روشن تر. این آجرها کدوم کدوم ها گرفته؟ همه را گرفته. نمیگم دور معی، ما برای در این قطع بندی زمان به این چنین دور معی نیاز داریم. یعنی در نهایت یه میلیارد ها کار هماهنگه که خروجش یه قطعه زمانیه که این داره پایه درست میکنه برای ظهور چیزی که ما همه میخواستیم اسمش بذاریم آگاهی. بعدم بیان بگیم قصد، اما قصد پایه محور، نه قصدی که از بیرون عالم فیزیکی اشراق بشه به درون یک بیس، یک پایه. همینی که الان ایشون هم فهمید آیا این ممکنه یا نیست، و اگر ممکنه چه خصوصیات و شرایطی نیاز داره. از آن گفتم تمام، انشاءالله روی این تعاملی بکنید، اگر هرچی اشکالی مطلب چیزی بود بگید که ما به دنبالش استفاده بکنیم، محضر دو انشاءالله. مثال زدم فیلم همینطوره، شما ببینید
جمادات هم زمان هست،
نه در تعریف جوهر رسم تام، تو رسم تام یک جماد محوریتی دخالت نده. چرا؟ چون میگه جسمون ذو ابعاد ثلاثه، در چه زمانی؟ زمان نیاز نداریم، ولو در ظرف زمان هست تحققش، اما در ماهیتش در حد تامش زمان دخالت نده. ایمان
چون حرکت نیست،
بلکه چون حرکت نیست، اونجایی که حرکت
زمان معیار نیست، حرکت معیاره.
حالا زمان و حرکت اینا با هم هم دیگه میگن.
ما زمان رو نمیبینیم،
یه جزوه بود، نقطه ای در نقطه، عنوانی که تو اون جزوه بود، اون جزوه را حوصله کنید بخونید، نقطه ای در نقطه، عنوانش اینه، ذره ای در لحظه ای در تکان، عنوانی که زدم برای همینه، یعنی سه چیز با هم دیگه منطبقن. حالا هر کدومی صحبت کنید، ذره، لحظه، تکان، تکانش مال حرکتشه، لحظه شمال زمانشه، ذره شمال اون سائری است که راسم.
همه هم اصیله؟
نه، یکی میتونه تابع دیگری باشه. کما اینکه الان معروف اینه که زمان راسمش حرکت است. یعنی زمان است که تابع حرکت است. اگه حرکت نداشتیم زمان هم نداشت. اون بحث ترتب اینا و ولی ربطی به اینا داره که فعلا اینا با هم دیگه میتونن به صورت معادل. مثلا تو تایسی تو رصدخونه میرید محاسبه میکنید کره سماوی را با ثبات زمین، بعد میگید خورشید داره میره، میگه حالا واقعا خورشید داره میره یا زمین داره دور میگرده، میگیم برای اون مقصودی که ما داریم فرق نمیکنه، چه بگید خورشید رفت تو قوس خودش، چه بگید زمین با حرکت وضعی برد، برای اون مقصود ما تفاوت میکنه. الان هم که ما اینا رو میگیم میخوام مقصود زبون بگیریم بریم جلو، واقعش چجوریه اون حرف دیگه. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى
آله. تو جلسه بعدی این دو عنصر رو که وقت کمی به این جلسه رسید، یعنی پیام و قطعه بندی، ضمن مرور یکم شرح بیشتری داشته باشیم.
فکر کنم مثال هایی که همه شنیدیم رو پیدا بکنیم ان شاء الله. البته من که عرض کنم من بی ادبیه، یه نفر بلان بهانه هستم، خودش در تیه هفته خود شما مراجعه کنید، الحمدلله زمانی هستیم که هر کدوم از اینا رو بزنید ده ها مطلب راجبش میاد و توسعه اعتراض کشه به ما انشاءالله افاده میدونید.
ماندگاری بینایی
بود،
درست؟
ماندگاری بینایی، ادراک زمان، ماندگاری بینایی، پسا بینایی، اینا چیزایی که نزدیک همه، خیلی هم عالیه.